ترامپ پوتین را به میز مذاکره می‌کشاند. آرمان ملی. متن پیشرو در آرمان ملی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. سیاوش پورعلی هر باری که رئیس جمهور تازه ای ساکن واشنگتن دی سی می شود، همه به دنبال تحلیل هایی هستند تا بتوانند مسیرهای آینده یکی از ابرقدرت های نظامی اقتصادی را به مخاطبان نشان دهند، ولی این بار چهره آشنایی بعد از 4 سال دوری وارد کاخ سفید شده تا تحلیل ها در مورد عمل کردش کمی آسان تر باشد. با این حال دونالد ترامپ همواره نشان داده که باید در انتظار تصمیمات جنجالی شین باشیم. چرخه اقتصادی کشورها به صورت مستقیم و غیر مستقیم به دلار آمریکا متصل است و نه تنها نگاه اقتصادی رئیس جمهور جنجالی آمریکا میتواند سرنوشت بسیاری را تحت تاثیر قرار دهد، بلکه تصمیمات نظامی او به همین اندازه حیاتی خواهد بود. آنچه در غرب کره زمین می‌گذرد شاید زیاد برای ما اهمیت نداشته باشد، ولی تصمیمات مرد جنجالی قرن اخیر در شرق زمین می‌تواند آینده بسیاری را دگرگون کند. در این مورد با یکی از تحلیلگران حوزه بین‌الملل گفتگویی انجام داده‌ایم. صادق زیباکلام، استاد پیشین دانشگاه، در این مصاحبه تفصیلی به بررسی نگاه ترامپ به شرق می‌پردازد. با حضور دوباره ترامپ در کاخ سفید باید در انتظار چه باشیم؟ ترامپ بیش از اینکه اهل رویارویی و درگیری نظامی باشد، بیشتر اهل معامله و توافق است. او چند دور با بنیامین نتانیاهو و رهبران حماس در قدر گفتگو داشت و آنها گفت پیش از اینکه وارد کاخ سفید شود باید توافق نامه آتش بس را به امضا برسانند. توجه داشته باشید که ریشه آتش بسی که بین حماس و اسرائیل برقرار شده است در دولت جو بایدن طراحی شده بود. اگر یادتان باشد در مقطعی حدوداً اردیبهشت ماه بایدن اعلام کرد تا به زودی آتش بس برقرار خواهد شد. او با اطمینان گفت ولی توافقی برقرار نشد. آن هم به دلیل اینکه نتانیاهو در برابر بایدن ایستادگی کرد و زیر میز مذاکره زد و در حقیقت خواسته های خودش را افزایش داد. اینکه چرا آتش بس اکنون به امضا رسید و بایدن نتوانست اسرائیلی ها را هدایت کند به دلیل این است که ترامپ به دنبال مصالحه است. او در برابر امتیازاتی که می‌دهد امتیازاتی هم می‌خواهد، ولی اگر با هر طرفی به توافق نرسد اعمال قدرت خواهد کرد. نتانیاهو و سه وزیر تندروی کابینه ترامپ که حامی اسرائیل هستند با توافق بین آنها و فلسطینی‌ها مخالفند و هیچ مصالحه‌ای با فلسطینی‌ها را نخواهند پذیرفت، چون نمی‌خواهند به آنها رسمیت بدهند. ترامپ به طرف‌های اسرائیلی و فلسطینی گفته است که اگر آتش بس را نپذیرند، بعد از حضورم در کاخ سفید به تهدید آنها ادامه خواهد داد. در سوی دیگر ترامپ می‌خواهد به وضعیت جنگ روسیه و اوکراین هم سر و سامان دهد. در این مورد چه خواهد کرد؟ در مورد اوکراین هم همین رفتار در دستور کار خواهد بود. روسیه ظرف 3 سال گذشته که جنگ شروع شده است، حدود 18% از خاک اوکراین را اشغال کرده است. بخشی از آن را به مرور زمان تصرف کرده بودند و بخشی را هم در جنگ تسخیر کرد. ترامپ به دولت اوکراین خواهد گفت که باید با بخشی از آن 18% خداحافظی کنند، به خصوص مناطقی که روس تبار هستند، چون نمی توانند مسکو را شکست دهند. در مقابل هم کرملین را مجبور می کند در برابر اینکه اوکراین به ناتو اضافه نشود، از مناطقی که روس تبار نیستند عقب نشینی کند. حالا نوبت روسیه است که در ادامه ارتش خود را از خاک اوکراین خارج کند و همینطور دولت فعلی اوکراین را به رسمیت خواهد شناخت و در ادامه دو کشور به روابط عادی باز خواهند گشت. البته روسیه مسئولیت امنیت اوکراین را هم خواهد پذیرفت. اگر طرف‌ها این پیشنهادات را قبول نکنند چه خواهد شد؟ یک سری امتیازاتی را پوتین می‌دهد و یک سری از امتیازاتی توسط رهبران اوکراین داده خواهد شد، ولی اگر پوتین حاضر به این معامله نشود و حتی زلنسکی و یارانش آن را نپذیرند، ترامپ کمک خود به اوکراین را قطع می‌کند. اگر مقصر پوتین باشد و توافق را نخواهد، آن وقت سیلی از مهمات پیشرفته را به سمت اوکراین روانه خواهد کرد. هم روسیه و هم اوکراین این را به خوبی می‌دانند. بنابراین همانطوری که ترامپ سران اسرائیل و حماس را به معامله کشاند، پوتین و زلنسکی را هم به میز مذاکره دعوت خواهد کرد. به نظر خوشبینانه به موضوع نگاه می‌کنید. شاید به این حرف بخندید، ولی هیچ بعید نیست که سال آینده یعنی 2026 ترامپ نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شود، در صورتی که بتواند آتش بس و صلح را به خاورمیانه بیاورد و جنگ اوکراین و روسیه را پایان دهد. اگر بتواند این گام مهم تاریخی را بردارد تا عربستان سعودی اسرائیل را به رسمیت بشناسد و در مقابلش اسرائیلی ها و کنست، پارلمان این کشور قبول خواهند کرد که کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت خواهند شناخت. اگر ترامپ بتواند این هدف را بعد از 77 سال به سرانجام برساند، قطعاً جایزه صلح نوبل را دریافت خواهد کرد. اگر بتواند کشور مستقل فلسطینی را از رویا به واقعیت تبدیل کند، من صادق زیبا کلام به احترامش کلاه از سر خواهد برداشت، البته با همه تضادی که با عقاید و تفکرات ترامپ دارم. این که در ادامه خواهد توانست این کار را انجام دهد بعید به نظر می رسد. برای این که مخالفت با ایجاد کشور فلسطینی در اسرائیل زیاده بود و 7 اکتبر و خشونت‌های مربوط به آن این تضادها را افزایش داده است. این رویدادها باعث شده تا آنهایی که پیش از این فرمول دو کشوری را پذیرفته بودند، بعد از 7 اکتبر نظرشان را تغییر دادند. این کار را دشوار کرده است، ولی اگر کسی را بخواهیم برای این کار انتخاب کنیم، او قطعاً ترامپ خواهد بود. البته بن سلمان و سعودی ها اعلام کردند که شناختن کشور اسرائیلی از سوی آنها به این بستگی دارد که فلسطین هم به عنوان کشور مستقل شناخته شود. نقش جمهوری اسلامی در این بین چه خواهد شد؟ همه این تحولات باعث خواهد شد که ایران به حاشیه رانده شود. شاهدیم در گرد همایی هایی که در مورد آینده کشورهای خاورمیانه برگزار می شود، ایران حضور ندارد. در مورد جمهوری اسلامی هم ترامپ گفته که تهران نباید به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. صرف نظر از اینکه ایران در این مورد چه می گوید، ترامپ تنها همین هدف را دنبال می کند و تنها وضعیتی را می خواهد که ایران نتواند در آن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ می گوید اگر بتواند از راه دیپلماسی جلوی این دسترسی را خواهم گرفت و اگر این راه نتیجه نداد، راه‌های دیگری را روی میز خواهد گذاشت. کمی به سمت شرق در حرکت کنیم. روابط واشنگتن و پکن را در این دوره چگونه تحلیل می‌کنید؟ عمده نگرانی غربی‌ها از چین وضعیت متزلزل تایوان است. سوال اینجاست که آیا چینی‌ها بعد از 70 سال استقلال تایوان را خواهند پذیرفت یا اینکه همچنان به سیاست‌های خود در قبال این کشور ادامه خواهد داد؟ در برخی از اشاراتی که رهبران حزب کمونیست چین کرده‌اند، هرگز موجودی به نام تایوان را به رسمیت نخواهند شناخت، اما خود چینی ها هم می دانند که اگر به اجبار بخواهند تایوان را تصرف کنند، کار ساده ای نیست. چینی ها تجربه هنگ کنگ را دارند که نتوانستند آن را به نقشه چین ملحق کنند و در این مورد همچنان انتقادهای گسترده‌ای به حزب کمونیست می‌شود. اعتراضات در زمینه تایوان بعد از حمله احتمالی چین گسترده‌تر خواهد بود، چون شهروندان تایوان اجازه این کار را نمی‌دهند. به نظر موضوع اصلی برای ترامپ در تقابل با چین تایوان نیست، زیرا او هم می‌داند که چین به این راحتی‌ها نمی‌تواند تایوان را قورت بدهد. آیا موضوع به تعرفه‌ها و موضوعات کلان اقتصادی باز می‌گردد؟ بله، آنچه که باعث نگرانی و دلخوری ترامپ از چین می شود، ناسیونالیست اقتصادی است. دنی او می گوید معنایی ندارد که چینی ها با این حجم زیاد به آمریکا صادرات داشته باشند، ولی در برابر سهم آمریکا از صادرات به این کشور ناچیز باقی بماند. در حال حاضر بسیاری از کمپانی های تولید کننده ی آمریکایی تعطیل هستند. به همین دلیل ترامپ به دنبال افزایش تعرفه های کالاهای چینی ها است تا این کالاهای ارزان نتوانند بازار آمریکا را بیش از این تسخیر کنند و همچنین باعث رونق دوباره تولیدات آمریکایی شود. محصولات چینی 20-30% کمتر از کالاهای داخلی در بازار همه کشورها به فروش می رود. همانطور که تولیدات ساخت ایران نمی توانند با چینی ها رقابت کنند، باقی کشورها هم نمی توانند با آنها رقابت کنند. ترامپ می‌خواهد بین صادرات و واردات چین و آمریکا تعادل ایجاد کند، ولی اینکه چگونه نمی‌دانم. سازمان تجارت جهانی اما با سیاست‌های ترامپ مخالف است. این سازمان اجازه نمی‌دهد که دولتی بخواهد دسترسی شهروندان به کالاهای ارزان را قطع کند و به همین دلیل اجازه جلوگیری از واردات کالاهای چین را نمی‌دهد و به کشورها می‌گوید که باید با چینی‌ها رقابت کنند، یعنی سازمان تجارت جهانی با تعرفه‌گذاری‌های دولت‌ها بر روی هر کالایی مخالف است و سیاست ترامپ را نخواهد پذیرفت.